جوری چیز نکنم که کالای محبوب دیگران بشه، غیر بشه، غیر حق بشه. وقتی که من به گونه ای تزیینش میکنم، به گونه ای او رو میچینم و میام بالا، وقتی که مجلس بطالین هست، از کوزه همون تراوت که در حقیقت خب جز باطل جز اینها نمیاد، این سنخیته ایجاد نمیشه. در حقیقت اگه من یه آینه ای بذارم بغل خودم و بعد بگم خب مولای من تو رو دعوت میکنم به خانه دل خودم، این آینه وقتی که خودم رو در او میبینم، میبینم آیا تناسب و سنخیتی هست با او،
این قابلیت رو دیگه ندارم.
نداره، باطل با حق از هم جداست. مجلس بطالت با باطل سنخیت داره، نه با حق و حضرت حق. اینه که مب طبیعی جدا میشه از او و دور میشه و به همین جهت میگه فبینی و بینهم خلیتنی.
من ول کردی با اون، خودم این کارو کردم، یعنی بین اون رها شدم.
مثل همون ظرف است که این کاسه وجود خودم رو پشت کردم، میگم چرا بارون در او.
آخ این چه مثال خوبی بود، ممنونم آقای دکتر، خیلی خیلی خوب بود، خیلی کیف کردیم. انشالله در برنامه بعد هم شما رو خواهم دید و خواهم شنید و خواهم نیوشید. خیلی از لطفتون متشکرم. زنده باشید. نمیدونم چی بهت گذشت، نمیدونم چی کاسب شدی، نمیدونم چی گرفتی، نمیدونم چی دادی. میدونیم باید بگم، وگرنه به دهکار پیغمبر میشم صلی الله علیه و آله وسلم. این که اگر قرار بوی بهشت به مشام من و تو برسه، حقیقت ماجرا اینه که اول باید صاف بشیم، باید آماده پذیرش این بوی خوش بشیم و همه شما رو به صاحب بوی بهشت، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم میسپارم. خیلی دعا کنید. خدا نگهدار.
به ضیافت نشستی.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد، کار خوب از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
سلام، من عسل فرد هستم، شغلم حسابدار هست و توی مؤسسه خیریه که کمک میکنه به ایتام عضو هستم.
لبایی که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
این مؤسسه حدوداً 10 ساله که افتتاح شده توسط حسابدارها. من هم به پیشنهاد یکی از همکارامون عضو شدم. زمانی که دوست من این مؤسسه را به معرفی کرد، دقیقاً زمانی بودش که من یه مشکلی داشتم و خیلی آشفتگی ذهنی داشتم و همون لحظه نذر کردم که اگر مشکلم حل بشه توی این مؤسسه عضو میشم و فعالیت میکنم.
اون دلی که خدا را دوست داره، دلش میخواد برای خدا زحمت.
مالی کمک میکنم، هر ماه یه درصدی از حقوقم رو به حساب مؤسسه واریز میکنم. دوستان هم که تو مؤسسه فعال هستن ایتام رو شناسایی میکنن، به هر حال این پول رو بینشون تقسیم میکنن، یا اگه زمانی باشه که مثلا مدرسه باشه، زمان عید باشه، مناسبت خاصی باشه که وسایل احتیاج داشته باشن، از قید لوازم تحریر رو، حالا گاهی هم کالا بهشون داده میشه، گاهی هم پول بهشون داده میشه، گاهی هم مواد خوراکی هستش بهشون خریداری میشه. مثلا الان ماه رمضان هست، مواد خوراکی تهیه میشه و بهشون داده میشه.
اگه بخوای به کسی قیمت بدی، ببین کارهای زیبایی که کرده چقدره.
از زمانی که وارد این مؤسسه شدم خیلی احساس آرامش بیشتری دارم، احساس رضایت از خودم دارم. احساس میکنم همین آرامشی که به من میده باعث میشه خیلی راحت تر با مسائل برخورد بکنم. احساس میکنم خیلی راحت تر میتونم خیلی بهتر فکر بکنم و خیلی مسائلم راحت تر حل بشه. انرژی مثبتی که از سمت اون کودک به من میرسه فکر میکنم خیلی تأثیر گذاره تو زندگی من و من این کار رو به عشق حضرت علی علیه السلام انجام میدم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
چه حکایت از فراقت، چه حکایت از فراقت که نداشتم ولی تو شروع باز کردیم، تو شروع باز کردیم در ماجرا ببستیم، تو شروع باز کردیم در ما گله از فراق یاران جفای روزگار، گله از فراق یاران جفای روزگار، نه طریق تو کم خیش گیر و رستی، امان امان Bye.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. 12:40 است. دعوت میکنم همراه بشین با یاد یاران.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام پروردگاری که هر آنچه هست به لطف اوست. یاران گرانقدر، برنامه دیگر از مجموعه یاد یاران رو با ما همراهی کنید.
خاطره این 8 سال دفاع مقدس رو نگذارید فراموش بشه.
یکی از مسائل مهم که در اون زمان انجام میدادیم درست کردن پت جنگی بود و پتای چشمی بود که ما اینا رو میامدیم گازا رو باز میکردیم و سر گاز پنبه میگذاشتیم، بعد بالای پنبه باز چند تا گاز میگذاشتیم، این طرف طرفش میامدیم باند بزرگی به دو طرف این میدوختیم قشنگ، بعد تو روزنامه قشنگ اینا رو لولی میکردیم میذاشتیم توی دستگاه اتوکلاو استریش میکردیم و توی کیسه گونی های بزرگ جا میکردیم، در هر کیسه گونی 50-60 جا میکردیم و هر منطقه عملیاتیمون داره میدادیم به بدای رزمون.
ما اون زمان اول که جنگ شروع شد تقریبا میشه گفت که مجروحا که می آورد به هم، خب زمینی که پرستاری میکردیم بعضی از اینا از شهرهای مختلف بودن، یه طوری بود که من سعی میکردم این رابطه با خانواده اینا برقرار بکنم که اونا از نگرانی در بیارم.
من توی محوطه بیمارستان امدادگران آبادان مشغول قدم زدن بودیم با یکی دو تا از پزشکا، چون طبق قرار به قول من رو بیقراری که با هم دیگه گذاشته بودن، نیروهای ایرانی و عراقی ساعت بین 12:30 تا 3-4 هیچ گونه تیراندازی نمی کردن، این ترمه آتش بسی بود بدون اینکه با هم دیگه قراری گذاشته باشن.
پشته پشته ی دشمن از پس دیوارهای تحریم ما قد می کشیدند و این سو دسته دسته گل پرپر بر زمین می ریخت. بوته بوته امید و ریشه کن می شد و قنچه قنچه شادی سیاه.
میزبان برادر عزیزم جناب آقای دکتر مرتضی مساح از رزمندگان بهداری لشکر 14 امام حسین علیه السلام و یکی از محققین و پژوهشگران در این موضوع هستیم. جناب دکتر مساح سلام عرض کنم خدمت شما.
خواهش میکنم. به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم و وقت بخیر.
آقای دکتر، متولد چه سالی هستید؟
من متولد اردیبهشت 1350.
توی جنگ خیلی جوان بودید.
بله، من اولین اعزامم سال 65 بود، تازه 14 سالگیم تموم شده بود که موفق شدم افتخار پیدا کنم تو جمع رزمندگان باشم. تقریبا دوم دبیرستان بودم که شرایط فراهم شد و خب خودم هم خیلی تلاش کردم تا اینکه موفق شدم مجوز اولین اعزامم رو بگیرم و خب البته دلیل داره اون موقع، چون هم جبهه به شدت نیاز به رزمنده پیدا کرده بود، هم خب یه خورده جنگ طولانی شده بود و تونستم به عنوان متخصص امور دارویی من در دوم دبیرستان اعزام بشم تو حدود سن 14. ابتدا که بیشتر کارم این بود که مجروح رو از رو تخت منتقل کنم توی آمبولانس و آمبولانس رو اعزام کنیم، چون هنوز خیلی آمادگیم که بتونم حالا کمک‌های امدادی تخصصی بدم نداشتم. چندین ساعت پشت سرم بدون کوچکترین توقفی و استراحتی خدا واقعا کمک میکنه. با سرعت بسیار زیاد من از لحاظ روحی و جسمی تطبیق داده شدم با شرایط.
حس نکردی یه مرتبه بزرگ هم شد؟
دقیقا همینو میخواستم بگم، حس کردم که از لحاظ جسمی دو برابر شده قدرتم، چند برابر شده. از لحاظ روحی یه روح بزرگه، مثلا یه فرد 20 ساله 25 ساله به من دست داده بود.
این خودش درس آموزه. واقعا اگه بچه‌های خودمون، کسانی که الان دارن صدای ما رو میشنون، سن کم هستن، دست به کارهای خوب و قوی و بلند بزنن، متوجه میشن که ناخودآگاه هم نکته که شما اشاره کردید، خدا کمک میکنه و ذهن و فکر و حرکتشون چندین سال جلو میره.
و همین اتفاق عملاً برای من رخ داد و من از لحاظ روحی جسمی خودم رو واقعا مثل یک رزمنده امدادگر آب دیده در حد بهیار و پرستار اونجا حس کردم. به راحتی شروع کردم به تعویض باندایی که پر خون بود و مجروحی یک ساعت و نیمه با این باند توی خط مقدم امدادگر خطی ما بسته اومده عقب. این باند باید عوض بشه، سرم باید بهش وصل بشه، یه خورده لب و دهنش تر بشه، یه خورده روحیه بهش داده بشه. تو متن پروندش نکاتی که پرستار میگه را سریع بنویسیم. نه خیلی دیدم میتونم کمک کنم، خدمات تطبیق دادم و فعالیتم به اوج رسید خدا رو شکر. و جالب اینجاست که اصلا دیگه احساس خستگی پیدا نمی کردم، اصلا احساس ترس نداشتم و احساس بسیار خوبی داشتم که من فکر کردم که جبه الان به من نیاز پیدا کرده، من تونستم اون نیاز رو برآورده کنم. یه نقش موثری دارم تو جمع،
یه سری دوست جدید با یه سری شرایط جدید هم پیدا کردم.
و اون که دیگه فوق‌العاده بود، اون موقع البته فشار خیلی زیاد بود، ما نمیتونستیم ارتباط دوستانه برقرار کنیم، ولی آروم آروم این ارتباط برقرار شد و دیدم چه حامیانه بزرگی اطرافم دارم. و خب این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه کار از این سخت‌تر شد. به من گفتن شما امدادگر آمبولانس میشی از این به بعد. پستم تغییر کرد، از امدادگر ثابت در اورژانس به امدادگر همراه با آمبولانس تغییر موضع دادیم. برای اولین بار صبح بود و حدود مثلا ساعت 8:30 صبح. خب منطقه شلم چه منطقه گرمی بود، ولی اون موقع تقریبا زمستان بود، یه نسیم خنک و خوبی می‌وزید و البته بازم اوج آتشباری بسیار سنگین عراق توی منطقه شلم چه رو ما داشتیم. برای اولین بار سوار آمبولانس شدم، حرکت به سمت دشمن، حرکت به سمت خط مقدم. بازم صحنه‌های ندیده، صداهای نشنیده، اتفاقات نیفتاده ای که همینطور با سرعت تو ذهن من مرور می شد. کنار یه راننده آمبولانسی نشستم. حالا آمبولانس چیه؟ اینش قشنگه. آمبولانس که فکر کنیم این آمبولانس که الان ما تو سطح شهر می بینیم و جوانای شنونده برنامه شما می بینن، نه، فقط یه وانتی رو شما در نظر بگیرید، دقیقا حتی سقفم نداره، وانتی که صدها ترکش بهش خورده، هیچ جای سالم توی بدنش نیست و اصلا تعجب میکنی که این ماشین چجوری داره حرکت میکنه و هیچ حفاظی دورتون نیست. شما فکرشو بکنید دارید میرید توی عمق تیر و ترکش و گلوله توپ و موشک و تک تیراندازها و سواره این اسمش هم آمبولانسه برای نجات مجروح.
خواهش میکنم از شما جناب دکتر مرتضی مسا خیلی خوشحال شدیم. انشاءالله توفیق باشه باز هم در خدمت شما باشیم. اگه اجازه بدید با همه عزیزانمون خداحافظی بکنیم. حق نگه دارد.
عیار روحیه بسیجی رو در مجموعه بسیج از جمله در این مجموعه های صالحین باید بالا بره. خلوص رو باید تضمین کنیم و تضمین کنید در مجموعه کارها. این یه قدری سخته. یک علت این که جهاد در میدان مقابله با نفس و مسائل معنوی اکبر نامیده شده است، همین سخت‌تر بودن کار است. در جنگ با دشمن، جنگ نظامی، انسان راحت میتواند اون میزان خلوص خود را و میزان خلوص دیگران را اندازه‌گیری بکنه، راحت‌تر میشه اندازه‌گیری کرد. اینجا نه، اینجا هم خود انسان دچار اشتباه میشود، هم دیگران در شناخت انسان دچار اشتباه میشن.
سلام بر آنان که کلام عشق گفتند و طریق دوست پیمودند، آنان که همواره در آرزوی باران در خون خود جاری شدند و دشت عطشناک حیات را طی کردند تا سرخی عشق را در بهار شقایق وسعت دهند. سلام ای اهالی خون، ای بیت‌های مجنون، فصل بی تلاطم اکنون مدیون شماست. ای آشنایان پیشه دیروز، چقدر زیستن بی تبسمتان دشوار است.
ساعتی بیش به شروع حمله نمانده است و اینجا آینه تجلی همه تاریخ است. چه می جویی؟ عشق همینجاست. چه می جویی؟ انسان اینجاست. همه تاریخ اینجا حاضر است. بدر و حنین و عاشورا اینجاست و شاید آن یار او هم اینجا باشد. این شاید که گفتم از دل شکاک من است که برآمد. اهل یقین پیامی دیگر دارند. بشنو.
شهید دکتر حسین گرکانی نژاد، اولین پزشک شهید در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تاریخ و محل تولد 1332 کرمان، در یک خانواده محروم و مذهبی. تحصیلات دانش آموخته دکترای حرفه‌ای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مسئولیت در جبهه پزشک مرکز پیاده لشکر 28 کردستان ارتش جمهوری اسلامی ایران. تاریخ و محل شهادت شهریور ماه 1358، منطقه سردشت. فعالیت ها: مبارزات انقلابی علیه رژیم طاغوت در استان فارس، شرکت در عملیات پاکسازی منطقه سردشت از ضد انقلاب و حزب منحل شده دموکرات. یاد یاران، سفر به دوران جنگ و شهادت، سفر به دوران انفجارها، سفر به گلوله‌های آتشین و رگبار. یاد یاران، قصه حماسه و ایثار، یاد یاران گمنام که جان را حصار و تن را نثار می‌کردند.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. 12:55 است. داریم به لحظات ملکوتی و عرفانی از آن ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که انگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 13:03 است. خدایا میدانم که هستی، باران هم میداند که هستی، آنقدر که دامنش پر از بوی سجاده و تسبیح و ستاره است. کوها میبینندت و رودها زمزمت میکنند، من اما چگونه بخوانمت؟ ایستادم، بگذار تا ببینمت، آنگاه که عظمت نگاهت در بلور کوچک باران و بالهای شاپرک تجلی می‌یابد. پروردگارا،
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران به نام خدا. سلام. بهار جان گره خورده به دعا و آتش دیدار، تراوت ایمان جاری است و نام خدا می درخشد و این روزها چه پر نور است. سلام بر شما، بر شما که در آستانه شبهای قدر با مهر مولا علی علیه السلام لحظه های بهاری خود را به افطار گره می زنید. در سال روز ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام از همه شما طلب دعا می کنیم، التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم والکتاب المبین. این كل أمر حكيم. أمرا من عندنا، إنه هو السميع العليم. رب السماوات